4 مرداد 99 اصول. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. معنای چهارم اصالت الصحه بود. سه معنا برای اصالت الصحه تا حالا عرض کردیم. معنای چهارم، معنای چهارم اون فرمایشی است که شیخ نامش رو میگذارد اصالت الصحه فی الاقوال. من حیث کشفش از مقصود قائل، تعبیر شیخ، یعنی وقتی شما کلامی رو از کسی میشنوید که مقصود سخنگو چیست، اون کلام رو باید حمل کنید بر اصالت الصحه. و به تعبیر دقیق تر، از حیث کشف کلام از واقع و مقدماتش، یعنی می گوییم این بیان قائل کشف می کند از یک واقعیتی و در این مورد اصالت الصحه جاری می کنیم در کلامی که صادر شده است از متکلم. از این حیث شیخ می فرماید اینجا سه مرحله وجود دارد. سه مرحله شیخ را با یک تفاوتی خدمت شما معروض می داریم. مرحله اولا، اگر کلام از شخصی صادر بشود و ما نمیدانیم که او چه قصد کرده است از این کلام نسبت به اراده تفهیمیه، یعنی چه میخواد برسوند از این کلام، آیا میخواد مطلبی رو به ما بفهماند یا نه، از او این کلام اشتباهاً صادر شده، غلطاً صادر شده، لغوان صادر شده است. مثلا میگوید آب، آب. خب این آب که میگوید آیا واقعا او آب میخواهد یا دارد خواب میبیند، یا اینکه بفرمایید اشتباه می کند، نان می خواهد به جای نان می گد آب. خیلی خوب، این مرحله اولاست. ما این کلام را حمل بر صحتش می کنیم و می گیم کسی که می گوید آب مرادش این است که برای من آب بیارید، اراده تفهیمیه همین کلامی رو که بر زبان جاری می کند دارد. این مرحله اول. مرحله دوم، اگر کلامی صادر بشود از متکلمی و ما شک کنیم آیا مطابق اراده جدیش هست یا نه. میدونید یه اراده استعمالی داریم، یه اراده جدی، یعنی ممکن است کسی لفظی رو استعمال کند ولی بر طبق آن اراده جدی نداشته باشد. حالا کلامی رو استعمال کرده، ما شک داریم آیا مطابق این کلام اراده جدی دارد یا ندارد. این اراده جدی دو قسم میشد، یه وقت در اخبار است و اخرى در انشائیات. در اخبار یعنی این کلام بر وفق معتقد اوست، یعنی اون چیزی که دارد خبر می‌دهد همون چیزی است که به آن اعتقاد دارد. مثلا فرض بفرمایید می‌گوید خلیفه بلافصل پیامبر خاتم امیر المؤمنین علیه السلام است، این اخبار. آیا این اخباری که داده است مطابق مراد جدیش هست؟ شیخ می فرماید بله. وقتی که این اخبار رو داد شما باید اون رو حمل کنید به اراده جدی و معتقدش و بگویید معتقد او هم همین است. این در باب چه بفرمایید؟ در باب اخبار. و اما در باب انشاء، اگر کسی یک عقدی یا ایغایی را انشاء کرد، آیا آن را به داعی جد انشاء کرده است یا قصد شوخی و مزاح و تمسخر داشته است؟ توجه میکنی؟ خب از ناحیه انشاء هم باید بگویید که بله به داعی جد بوده است و حمله بر صحت کنید. پس در هر دو ناحیه، هم در باب اخبار هم در باب انشاء، وقتی کلامی از متکلمی صادر می شود و شک دارید آیا این بیان اراده جدی بر طبقش وجود دارد یا وجود ندارد، حمله بر صحتش این است که بله اراده جدی بر طبقش وجود دارد. و از همین باب است اقرار العقلا. وقتی شما اخذ میکنید به اقرار عقلا از همین بابه، یعنی اراده جدی بر طبقش وجود دارد. همچنین قول طبیب، شما دکتر میرید مطالبی رو برای شما در باب بیماریتون میگد، خب دکتر دارد شوخی میکنه، مزاح میکنه، یا مطلبی که دارد میگد درست است، شما حمل میکنید بر اراده جدی، این میشه اصالت و صحت. یا قول مجتهد، سوالی از مجتهدی میکنید، جواب استفتاء خودتون رو میگیرید، آیا مجتهد شما را به سخره گرفته است؟ قصد تمسخر دارد؟ یا به جد دارد پاسخ می دهد؟ حمله به صحتش این است که به جد دارد پاسخ می دهد. یا مقوم، کسی رو آورده اید شیئی رو تقویم کند، قیمت گذاری کند، یه قیمت اعلام کرده است، آیا این قیمت را جدن دارد اعلام می کند یا از باب مزاح و شوخی و تمسخر است این قیمت رو دارد اعلام می کند؟ تمام اینا حمله بر چه می شود؟ تمام اینا حمله می شود بر صحت. خب آیا از ناحیه استنادم شما می توانید این کلام را استناد بدهید به اون شخص؟ میگم که بله، در فرضی که وثوق دارید می توانید استناد هم بدهید، اما در صورت عدم وثوق نه. و اما آیا این کلام حجت است یا نه؟ حجیت کلامش اگر شما احتمال بدهید دارد خلاف آن چیزی که معتقدش هست اعلام می کند، این محل تأمل است. یعنی نمیشد بگید حجت است. یعنی سوالی پرسیده اید از کسی، به شما جواب داده است، آیا احتمال نمی دهید که بر خلاف اعتقادش ابراز کرده است؟ یعنی نسبت به شما تقیه کرده است و در نتیجه اون اعتقاد خودش را اعلام و ابراز نکرده است. توجه فرمودید؟ اگر یه چنین احتمالی بدهید بازم بگید کلام حجت است و حمله بر صحت می شود، این محل تأمل است. بنابراین از این ناحیه ها استناد احتیاج دارد و حجیت کلام احتیاج دارد به یه وثوق و به این که ما احتمال تقیه و ابراز کلامی بر خلاف معتقد شخص ندهیم. اما اگر احتمال چنین مطلبی بدهیم حجیت این کلام مشکل میشه. خب این دو مرحله. مرحله سوم از جریان اصالت و صحه در اقوال این است که کلامی از متکلمی صادر شده است، ما شک داریم آیا مطابق با واقع هست یا نه. مثلا حریز که راوی حدیث است روایت می کند برای ما از زراره و ما شک داریم آیا حریز واقعا این حدیث را از زراره شنیده است و دارد برای ما نقل می کند، یا این حدیث را از زراره نشنیده است و دارد برای ما نقل می کند. خیلی خوب، اینجا اصالت و صحه آیا جاری می شود یا نه؟ میگم آقا اخبار دو قسم است. خبر یه وقت خبر حدسی است، تارتم اخبار عن حس است. اخبار حدسی جایی است که یک مطلبی رو حدس میزنن، در این صورت حمل بر صحت می شود خبر عن حدس اگر مخبر شما از اهل خبره باشد، یعنی طبیبه یه بیماری رو چه می کند؟ حدس می زند که بیماری شما چیست و به شما اعلام می کند. اگر اون طبیب در فن خودش حاذق است و اهل خبره است، بله کلامش پذیرفته می شود و حمل بر صحت می شود. همچنین است مجتهد در جواب استفتاء خودش، چون اهل خبره است اخبار عن حدسش پذیرفته می شود و حمل بر صحت می شود. این اخبار عن حدس و همین جور است هر اهل خبره دیگری. هر اهل خبره دیگری وقتی کلامی را عن حدس می گوید کلام حمل به صحت می شود. اما خبر از حس، اون چه صورت داره؟ آیا همین که ما از کسی شنیدیم که گفت من از فلانی شنیدم حمله به صحت میشه؟ آیا این داخل میشه در این که قول یا فعل برادر دینیت را حمله بر صحت بکن، بگو بله این شنیده است؟ اگر اینجور باشد اون وقت روایت هر مسلمانی میشد حجت، یا روایت هر شیعی مجهول الحالی میشد چی؟ میشد حجت. در حالی که شما ملاحظه فرمودید او روایات حرمت تکذیب مؤمن یا حرمت اتهام مؤمن که در اصالت و صحه به معنای ثانی بحث کردیم، ما اونا رو نپذیرفتیم. بنابراین اگر اخبار عن حس باشد، هر مسلمان یا مؤمنی خبر عن حس بدهد مورد پذیرش قرار نمی گیرد. بله، اگر ثقه باشد اون شخص، خبر مورد پذیرش قرار می گیرد کما علیه مشهور. بله، خبر دارد می دهد. ثقه باید چه باشد؟ ثقه، راستگو. راستگو. او اخبار عن حد سن بود. اخبار عن حد سن را میپذیریم به شرطی که کسی که حد دارد میزند اهل چه باشد؟ اهل خبرویت اون فن باشد. میگه به نظر من چنین است، قبول میکنه، اونجا هم به صحت میشد کلامش. اما میگه من از فلان آقا شنیدم که چنین گفت، اینم ما تصدیق باید بکنیم؟ حمله به صحتش این است که بگیم بله شنیده است؟ نه. چرا؟ به خاطر این که آقا یه وقت دروغ دارد میگه. کم دروغ میگن ملت؟ اینم دارد دروغ میگه. به شرطی اخبار عن حسنش قبول میشد که ثقه باشد. ثقه یعنی راستگو. شیخ مبنای دیگری دارد در اخبار عن حسه. شیخ می‌فرماید خبر موثوق به پذیرفته می‌شود. یعنی ما باید وثوق پیدا کنیم که این خبر درست. یعنی اگر مبنای شیخ رو بپذیرید کار مشکلتر میشه. به صرف وثاقت راوی حمله بر صحت نمیشه. شما باید قرائنی بر چه پیدا کنید؟ بر صدق متکلم پیدا کنید. اگر تونستید قرائنی بر صدق متکلم پیدا کنید، این خبر میشد خبر موثوق به. خبر موثوق به در نزد شیخ میشد حجت. پس کار علی مبنای شیخ سخت‌تر است. صرف وثاقت کفایت نمی کند. باید شواهدی بر صدق بیابید. مثلا یه آقایی است، فرض کنید ثقه نیست، لکن دارد مطلبی رو نقل می کند. مطلبی رو که دارد نقل می کند، مطلب بر چیست؟ مطلب بر علیه خودش است. کسی نمیاد بر علیه خودش خبری نقل کند. الان این دارد بر علیه خودش خبری نقل میکنه. فرض بفرمایید برای ما گفته است که آیت الله وحید خراسانی منزل ما آمدن، اونجا به من گفتن که فلانی تو مصداق اتم منافقی. کسی همچی مطلبی رو بر علیه خودش میگه؟ اگر بگفت آقای وحید به من گفتن که تو مجتهد مسلمی، این چه بود؟ این محل ریب بود، چون دارد یه چیزی به نفع خودش نقل میکند. اما اگر گفت آقای وحید به من گفت مثل همشهری آقای خالقی که گفت قلیون رو گذاشتم جلوش، روزه داشتیم، آمده بود یه قصه ای براش تعریف کردم، بعد همین جور که پک میزد به قلیون گفت فلانی تو مصداق اتم منافقی. خب مصداق اتم منافق که اینا شما احتمال میدید دروغ بگن، بر علیه خودش یه مطلبی جعل بکنن؟ اینا که قاعدتا کسی این کار رو نمی کنن. پس این خبر میشد خبر موثوق به، یعنی قرینه وجود دارد بر چی؟ بر این که این خبر درست است. شیخ میگه خبر موثوق به اعتبار دارد نه خبر ثقه. این فرق بین مسلک مشهور و مسلک شیخ است. علی ای حال این تا اینجا شد اصالت و صحه به معنای چهارم. خبر انحسن، اگر شما میگون من شنیدم از پدرم و پدرم از پدرش و یه قصه ای رو نقل میکنی، الان این اخبار شما که میگوی من از بابام شنیدم، این رو ما باید حمله بر صحت بکنیم یا نه؟ سب کنیم. کلام این است، این حمله به صحت میشد؟ میگیم نه، مگر وساقت شما احراز بشود. اگر وساقت شما احراز شد حمله به صحت میشود و الا حمله به صحت نمیشود. این درست شد؟ ثم شیخ اینم قبول ندارد، میگد وساقت به تنهایی کفایت نمی کند، باید قرائن و شواهدی باشد که ما این خبر را موثوق به بدانیم، بتوانیم بفهمیم این خبر قطعا درست است. اینم فرمایش شیخ است. حالا کدومش صحیح است؟ این برمیگردد به داستان خبر واحد و حجیت خبر واحد. این اصالت و صحه به معنای چهارم که اصالت و صحه فل اقوال بود، آیا ما اقوال را، کلام اشخاص را می توانیم حمله بر اصالت و صحه بکنیم؟ این اصالت و صحه به معنای چهارم. ولی بحث ما هیچ کدوم از این چهار تا معنای اصالت و صحه نیست. بحث ما در اصالت و صحه این است که شخصی فعلی را انجام می دهد، اون فعل شخص برای ما اگر صحیح انجام شده باشد یه اثر دارد، اثرش یا اثر الزامی است یا اثر ترخیصی است. یعنی برای ما یه بار دارد کار او، فعل او در حق ما یک اثری دارد. یا اون اثر، اثر چیست؟ اون اثری که نسبت به ما وجود دارد یا برای ما تکلیفی می آورد یا ترخیصی می آورد. درست شد؟ بحث ما این است. پس ما هیچ کدام از این چهار تا اصالت و صحه را که تا حالا خدمت شما عرض کردیم به ما کاری ندارد. بحث ما در اصالت و صحه این است که عملی صادر از غیر شده است، او عمل غیر نسبت به ما یه اثر شرعی داره اگر صحیح باشه. یه نماز خوندند آقای طاهری بر یه میتی، اگر نمازشون صحیح باشه تکلیف من چه شده است؟ ساقط شد دیگه، لازم نیست من نماز بخوانم بر اون میت. اگر نمازشون باطل باشد تکلیف به وجوب اقامه نماز بر میت هنوز وجود دارد. این اصالت و صحه در فعل غیر است. من در فعل آقای طاهری اصالت و صحه جاری میکنم، بگم نماز میت آقای طاهری خونده صحیح تمام، من دیگه تکلیفی ندارم. توجه فرمودی؟ داستان عقود و ایقاعات هم همین جور است. عقدی را عاقدی خوانده است، درست خوانده یا باطل؟ اصالت و صحه میگه حمله بر چه بکن؟ حمله بر صحتش. توجه کردی؟ حمله بر صحت میشود. ایخایی را اجرا کرده هم، طلاقی را اجرا کرده هم، درست اجرا کرده یا باطل؟ اصالت و صحه میگه حمله بر چه کن؟ صحت کن. این بحث ماست. در اصالت و صحه مراد ما از اصالت و صحه این است. قبل از این که بحث رو شروع کنیم نسبت به این اصالت و صحه، این نکته رو باید بیان کنیم که عملی که صادر می شود از انسان یه وقت به داعی ترتب اثر قانونی بر آن عمل است. خیلی خوب. و اون اثر قانونی و اون بفرمایید عمل یه امر اعتباری است، مثل عقود و ایقاعات. معامله و عقدی که صادر میشد از بایع و مشتری چرا صادر شده است؟ به لحاظ ترتب اثر قانونی. تا دیروز این خانه ملک فلان بود، الان سند میزند به نام شما، شما خریدارید، سند میخورد به نام شما، اثر قانونی هم برش بار میشد، ملک او بود حالا منتقل شده است به شما، ملک شما شده، آثار ملکیت شما برش بار میشود. فلان خانم رو برای شما عقد کرده است، تا دیروز شما با او خانم بیگانه بودید، امروز که عقد خوانده شد او زوجه شما حساب می شود و تمام آثار قانونی بین زوج و زوجه، بین شما و بین اون خانم چه می شود؟ مترتب می شود. اگر در یه چنین معامله ای شک کردیم آیا صحیح هست یا نه، یعنی آیا اثر قانونی مترتب می شود یا نمی شود؟ اصالت الصحه جاری می شود و حکم می شود به ترتب اون اثر قانونی. یه وقت عمل امر اعتباری نیست، عقد و ایقاع و اینا نیست، عمل عمل خارجی است. لباسی نجس بوده است، لباس نجس رو چه کرده؟ شسته است. وقتی لباس نجس رو غسل کرده است به دایی تطهیر، خب غسل امر اعتباری نیست، عقد نیست، ایقانی غسل یه عمل خارجی است، فعل خارجی است. این فعل خارجی را انجام داده، آیا صحیحه یا صحیح نیست؟ غسل درست انجام شده، الان باید ما حکم به چه بکنیم؟ به طهارت این لباس یا نه؟ میگم بله. اصالت الصحه میگه بگو غسلش صحیحه، لباس محکوم به چیست؟ محکوم به طهارت است. مطلب سوم، یه وقت عمل به دایی تفریق ذمه انجام می شود، مثل داستان تجهیز میت. تجهیز میت واجب کفایی است، این واجب کفایی رو کسی انجام می دهد. خب اگر او درست انجام داده باشد ذمه دیگران چه میشه؟ بری میشود، ذمه دیگران فارق میشود. اینجا حکم به اصالت و صحه میشه و میگم بله، عمل غیر صحیح هست و در نتیجه ما دیگه نسبت به اون میت تکلیفی را نداریم. ثم دو تا مطلب دیگر رو باید به عنوان مقدمه خدمت شما عرض کنم. یکی فرق بین اصالت و صحه و قاعده فراغ. آیا اصالت و صحه همون قاعده فراغ است؟ میگم نه، آقا ربطی به هم نداره. قاعده فراغ در عمل خودتون انجام میشه، هر کسی نسبت به عمل خودش قاعده فراغ جاری می کند. اصالت و صحه جاری می شود در عمل غیر. این تفاوت اول. تفاوت دوم، قاعده فراغ جاری می شود بعد از چی؟ بعد از مضی عمل. شما عمل رو که به پایان رساندید قاعده فراغ جاری میشه. مادامی که عمل به پایان نرسیده است که قاعده فراغ جاری نمیشه که. اما نسبت به اصالت و صحه شما پایان عمل نمیخواهید. همین که داشتم رد میشدم دیدم آقای طاهری دارن تکبیرهای نماز میت رو میگویند، هنوزم تکبیراش تموم نشده، ما بین وسط نماز میت است. تکلیف من ساقط است یا نه؟ تکلیف من ساقط، بلکه هنو آقای طاهری تکبیره اول را هم نگفتن، اما دارن جنازه رو میارند و آقای طاهری هم دارد آماده میشه، جلوی جمعیت مشیعین قرار گرفته است تا جنازه رو بیارن بگذارند و ایشون چه کند؟ تکبیر نماز میت رو بگد. همین کافیست؟ من میتونم دیگه برم؟ همین کافیست. وقتی که دیدم آقای طاهری دارد آماده میشد برای نماز میت، خب کافیست. در حالی که اینجا اصلا قاعده فرا، چون اصلا عمل شروع نشده تا فارغ بشود، توجه میکنیم؟ پس تو اصالت و صحه ربما شما عمل تمام نشده حکم به چه جاری میکنید؟ به صحت. دارد یه عقدی رو میخواند، شما دیگه حکم به صحت جاری میکنید ولو وسط عقده. تالا فقط صیغه چه گفته است؟ انشاء صیغه ایجاب رو کرده است، هنوز قبول را نگفته. تمام شد دیگه، حکم میکنید که این خانم چه دارد؟ ذات بعل است. هنوز عقد نخوانده اند، لکن عروس را آوردند و لباس پوشاندند و مجلس آراستند و عاقدم گفت یا الله و یا الله و یا الله، آمد تو جلسه. تا اینجا رو شما دیگه تمام شد، اصالت و صحت چه میشه؟ جاری میشد، با اینکه عاقد هنوز عقد نخونده، آماده شده است برای عقد خوندن، درسته؟ تهیؤ پیدا کرده است. اما وقتی عاقد رو بردن تو مجلس عقد و او آماده عقد خوندن است، خب قاعدتا تا چند دقیقه دیگه چه میشه؟ خب عقد خونده میشد تمام. پس او ضعیفه میشد ذات بعل. شما از همین الان دیگه او رو باید چه حساب کنی؟ ذات بعل حساب کنی. پس قاعده فراغ، احتیاج دارید شما از عمل فارغ بشوید در جریان اصالت و صحه، در میان عمل ها کذا، حتی قبل اینکه شما به میان عمل وسط عمل برسید، تهیؤ برای عمل باشد، اصالت و صحه جاری میشه. خب نکته دیگر این که بحث ما در اصالت و صحه، اصالت و صحه اندل حامل، نه اصالت و صحه اندل فائل. خب یعنی ما میخوام بگیم عملی که شخص انجام داده است پیش ما صحیح است، اصالت و صحه اندل فائل را ما کاری بهش نداریم. یعنی نزد خودش آیا عملش را صحیح انجام داده است یا صحیح انجام نداده است، ما با اون کاری نداریم. توجه فرمودید؟ یعنی آیا فاعل عمل را بر طبق قانونی که بهش التزام دارد انجام داده است یا نه، یعنی بر طبق مذهب خودش انجام داده است یا نه، او به ما ربطی نداره، بحث ما این نیست. یعنی اگر سنیست در اجرای ایقاع طلاق، درسته؟ شاهد نمیخواد سنی، بدون شاهد طلاق را جاری کرده است یا نه، او به من ربطی ندارد. اصالت و صحه اندل فائل کلام ما نیست، کلام ما اصالت و صحه اندل کیه؟ حامل، یعنی ما. منی که میخوام فعل او را، کلام او را حمله بر صحیح بکنم، پیش من صحیح هست. توجه فرمودید؟ اصالت و صحه در نزد فاعل امرش آسانه، احتیاج به دلیلی هم نداره. همینقدر که کسی متعهد به یک قانون باشد، یعنی اعتقادی رو داشته باشد، مذهبی رو پذیرفته باشد، قانونی را لازم الاجرا بداند، فعل خودش را مطابق با او قانون و اون مذهبی که پذیرفته است، افعال خودش را مطابق با اون انجام خواهد داد. بنابراین کسی که مذهبش اهل تسنن است، ما میگوییم که اعمالش را مطابق مذهب خودش درست انجام داده است. این میشه اصالت و صحه عند الفاعل. درست شد؟ چرا؟ چون اعتقاد دارد. بنابراین وقتی اعتقاد دارد بر اساس اعتقادش عمل میکنه. خیلی خوب. درست مثل سخن گفتن. شما اگر بخواهید حرف بزنید به زبان فارسی، میبایست دستور زبان چی را مراعات کنید؟ فارسی. تا کسانی که فارسی زبانند حرف شما را چه کنند؟ بفهمند. لا محاله باید مراعات کنید و مراعات میکنید. به زبان عربی بخن حرف بزنید، باید چه کنید؟ باید صرف و نحو زبان عربی رو مراعات کنید و الا کلام شما مفهوم نخواهد شد. میشد مثل امام جمعه موقت تهران، حالا کی بود و دیگه نپرسید، در نجف به من گفت که من 20 دقیقه برای عرب حرف میزدم به زبان عربی. بعد از اینکه 20 دقیقه من به زبان عربی باهاش حرف زدم، دیدم این فقط منو نگاه میکند. بعد 20 دقیقه گفت شیخنا عفوا انا لا افهم الفارسیه. گفت ما 20 دقیقه عربی حرف میزدیم. یارو گفت ما اصلا فارسی نمیفهمیم، ببخشید. تعجب میفرمایید؟ خب مطابق صرف و نحو عربی باید حرف بزنه تا عربه بفهمه. انگلیسی میخوان حرف بزنید، باید گرامر چی؟ انگلیسی مراعات بشه تا بفهمد کلام شما رو. بنابراین اگر کسی فارسی حرف میزند، ما میگوییم حمله به صحت عند الفاعل، کلامش در زبان فارسی صحیح است، مطلبی که گفته صحیح است. این احتیاج به دلیل ندارد. خود پذیرش یک مذهب، یک زبان، یعنی این که شما مطابق اون مذهب و زبان رفتار میکنید یا حرف میزنید. توجه فرمودید؟ اصالت و صحه عند الفاعل مراد ما نیست. مراد ما اصالت و صحه عند الحامل. عند الفاعل اصالت و صحه رو مثل اون سنیه که آمد اینجا تو کتابخانه پیش من، یه مصری بود، گفت من سنیم مطعمی کنم. گفتم خب مطعه حالا خلاف مذهب شماست. در مذهب اهل سنت که مطعه نیست که. مطعه در مذهب اهل سنت در حکم زناست. آقای نورزی بذار جلوی آقا. آره. خب گفت نه من قبول ندارم. من این حرف خلیفه دوم رو قبول ندارم. مطعه در کتاب خدا آمده است و من هر جایی که بروم بله مطعه می کنم. گفتم خیلی خوب، مبارک باشه. خب اگر یه سنی مطعه خلاف مذهبش است، میخواد عمل کند بر خلاف مذهبش، باید یه دلیلی داشته باشه. برهانی داشته باشد، باید اعلام کند، و الا ما نمیتونیم فعل او را بر خلاف مذهبش حمل کنیم الا با اعلام خودش. خودش اعلام میکند بله، وقتی خودش گفت من مطیع میکنم، ما ازش قبول کردیم دیگه، گفتیم خیلی. مادامی که اعلام نکرده است که من بر خلاف مذهبم عمل میکنم، حمل میشود فعلش مطابق به چی؟ مطابق به مذهبش. خیلی خوب. حالا بحث ما این نیست، بحث ما اصالت و صحه اندل حامله. بله چه اشکالی داره؟ چه اشکالی داره؟ میگه نیستن امروز، میگه شیعه ندارید که امروز میگه متعه حرام است؟ نداری؟ نه نمیده، میگه متعه حرام است. گوش کن، اگر شیعه گفت متعه حرام است، من شیعه مؤمن معتقد ولایتی دیدم که به من میگه متعه همان زناست. سب اینا خانوم بازیست، فحفاهش گریست. شیعه هم هست، پیرمرد معتقدی هم هست، اما این نظرشه. خب اجازه بده، نه انجام نداده، میگه این زناست، اعتقاده، نمیگه من متعه نمی کنم، نکن. میگه المتعه تو حرامون. این المتعه تو حرامون اعتقاد شیعه است یا سنی؟ سنی. این سنیست، این اعتقاد سنیست. خب چجور اگه یه شیعه این حرف رو بزنن؟ خب این نظر شخصیش هست. من اصلا کاری به اون صبر کن، یکی یکی صبر کن. صبر. شما گفتیم میشود، گفتم بله میشود. میتواند یه سنی بگد عمر اخطأ در حکم به تحریم متعه و المتعه تو اندی چی؟ حلالو. میشد؟ گفت اینجا میگم تو همین کتابخانه ما به من گفت و گفت من متعه میکنم. من اروپا رفتم، آمریکا رفتم، هر جا برم متعه میکنم. اون طرف یه شیعه میشد اعتقاد چه داشته باشه؟ عمری داشته باشه و بگه من شیعه است. این آقایی که من به شما میگم بله واقعا آدم معتقدی است، پاکم هست، اما تو ذهنش اینجور رفته است که متعه حرام است. خب المتعه تو حرامون که اعتقاد عمری است، اعتقاد شیعه نیست. بنابراین می شود یک کسی رب ما خلاف مذهبش عمل بکند و معتقد بشد، اما اون خلاف را باید اعلان کند. تا مادامی که ما ندونیم میگم این شیعه است و پیش شیعه متعه حلال است، این سنی است و در نزد اهل سنت متعه حرام است. حالا سوال شما چی بود بفرمایید؟ کی داره طلاق میده؟ سنی یا شیعه؟ الان صيغه طلاق رو که جاری کرده سنی جاری کرده یا شیعه؟ شیعه طلاق جاری کرده است، بدون شهود طلاق باطل. سنی طلاق داده است، بدون شهود طلاق صحیح. بله، اینا با هم فرق داره. اگر شیعه بدون شاهدین طلاق داده، طلاق محکوم به بطلانه. سنی بدون دوتا شاهد اگر طلاق داده است، طلاقش محکوم به صحت است. همون زن سنی را بعد از پایان عده شما میتونی تزویج کنی. خیلی اصالت و صحت اندل حامل، لکن او ما یه مطلب دیگری داریم. طلاق سنی صحیح است به قاعده چی؟ الزام. الزموهم به ما الزموکم، الزامشون کنید اهل سنت را به آنچه که شما را بدان الزام می کنن. مصداق اتم به قاعده الزام باب نکاح است و طلاق و مواریث. او تو قاعده الزام بحث می شد، نه تو اصالت و صحه. اصالت و صحهی که ما اینجا بحث می کنیم، اصالت و صحه اندل حامل است. یعنی من فعل شما را حمل بر صحت می کنم. تمام. اصالت و صحه اندل فاعل نیست بحث ما. خب تا اینجا چند روزی که بحث کردیم مقدمات بحث بود. انشاءالله از جلسه بعد وارد ادله اصالت و صحه به همین معنای خودمون میشیم. اصالت و صحه حمل فعل غیر بر صحت در نزد ما. انشاءالله از فردا ادلهش رو بحث میکنیم. و صلی الله علی محمد و آله.